أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود. بعد از اینکه شأن نزول رو عرض کردیم، گفتیم به دو طریق به آیه نبأ استدلال شده. بله، ببینید، در رابطه با علم غیب و بحث مفصلی است در مباحث کلامی. خیلی مختصرش رو بخوام عرض بکنم اینه که اذا شاء علم، اینجوری نیست که علم غیب ائمه و پیامبر مثل علم غیب الهی باشه که حضور همه چی عنده، نه، تو اونا در بین بشر زندگی میکنند و یه جوری باید وانمود بشه. واقعیت هم اینه که به صورت عادی مسائل پیش بره، و الا اگر قرار بود تو همه موارد به علم غیب عمل بکنند، اون نمیشد ادعا کرد که منهم نمیدونم اینا صدق نمیکرد. افتخار بزرگ پیامبر و ائمه اینه که من الناسند، پس از فیهم رسولا منهم، یا در موارد دیگه اون جنبه بشری باید مراعات بشه و از طرق عادی پیش برند و ثمراتی هم مترتب میشه دیگه، که یکیش همینه که امروزه شما میتونید به این آیه استناد بکنید، و الا اگر علم غیبی بود همون وقت هم پیامبر میفهمودن که تو بی خود داریم لی، برو، اینجوری نیست، یکی دیگر رو میفرستاد، یا قبل از اینکه بفرسته بهش مثلا با استفاده از علم غیبش میفرمود که میری اونجا اینا جمع میشن برای استقبال هانه، یهو برنگردی بیای سراغ ما. پس حالا معمولا مسائل رو باید به صورت عادی پیش برد. اما بحثمون آیه نبأ که متشکل بود از یه جمله شرطیه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمینا. همین عرض کردم، از نون خوردن می افتادی مثلا. پس مفهوم وصف رو که می خواستن تمسک کنن اشکال کردید، گفتید که اصلا وصف مفهوم نداره. رفتیم سراغ شرط، ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا. این شرط، اینم جواب شرط. استفاده کردن که پس اگر فاسق خبر نیاورد لا یجب التبین. خب در اینجا با استفاده از مفهوم شرط آیه نبأ، حجیت خبر واحد عادل اثبات شد، بیانش گذشت. ما اشکال اولی کردیم، اون اشکال اول این بود که این جمله شرطیه، این قضیه شرطیه از قضایای متعارفه دارای مفهوم نیست، بلکه از قضایای شرطیه است که شرط به عنوان قید حکم نیست، بلکه برای بیان تحقق موضوعه. لذا بخواید مفهوم بگیرید، موضوع منتفی میشه و حکم منتفی میشه، این مفهوم نیست. لذا استدلال رو قبول نکردیم. اشکال دیگری، پس امروز میخوایم اشکال دیگر بر استدلال به مفهوم شرط آیه نبع، استدلالی که کردن مفهوم شرط، میخواییم اشکال دیگری بکنیم بر این استدلال. این اشکال باز این دفعه اینجوری میگیم، بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم، چجوری صرف نظر کنیم و به یکی از دو مطلب ملتزم شویم، یا بگیم قضیه شرطیه ای که در آیه نبع ذکر شده از قضایای شرطیه متعارف است، که شرط به عنوان قیدی برای حکمه، نه اینکه دخیل در موضوع باشه. خب یا اینو باید بگیم، یا اینکه بگیم قضیه شرطیه ای که در آیه نبع ذکر شده با اینکه از قضایایی است که شرط برای بیان تحقق موضوعه. خب که ما اینجوری گفتیم دیگه، اما چنین قضایی، اینجا رو عوض کنیم بگیم اما چنین قضایی هم داره مفهوم بدانیم، بگیم آه مفهوم داره، اما چنین قضایی را هم دارای مفهوم بدانیم. اگر یکی از این دو حرف رو بپذیریمون، اشکال اول از بین میره دیگه. اشکال اول این بود که آقا از قضایای متعارفه نیست، از قضایای شرطیه ایست که شرطش محقق موضوعه و مفهوم هم ندارن این قضایا. الان بگیم آقا هیچ کدوم از اینا نه، اصلا قضیه شرطیه از اون قضایای شرطیه ایست که مفهوم دارد، برفرض اینو بگیم. اما قضیه شرطیه در آیه نبع به نحویست که دارای مفهوم نیست، اینجا مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ برای عدم وجود مفهوم این قضیه شرطیه دو بیان میشه آورد، دو بیان میتوان ذکر کرد که در هر دو بیان از ذیل قضیه، که در هر دو از ذیل آیه شریف استفاده میشه. اول اون ذیل رو بگیم تا بریم اون دو بیان رو خیلی مختصر بیان کنیم. ذیل آیه چی فرمود؟ خداوند فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق خبر آورد تفحص واجبه، تبین واجبه. و در ذیل آیه فرمود ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پس ببینید در ذیل آیه وجوب تبین در خبر فاسق رو معلل به برخورد جاهلانه با گروهی قرار داد. خب چون ممکنه اصابت کنید، برخورد کنید، درگیر بشید با گروهی با جهالت، یعنی چون اعتناب خبر فاسق، اعتناب غیر علم یا همون جهل، و چه بسا با اعتناب غیر علم با کسانی برخورد بشه که موجب قتل یا جرح عده‌ای باشد، و پشیمانی رو به دنبال بیاورد، لذا لازم است خبر فاسق رو قبل از اعتنا کردن مورد تبیین قرار بدیم. پس تعلیل چیه؟ علت عدم اعتنا، علت وجوب تفحص شد عدم برخورد جاهلانه، عدم اعتناء به جهل. پس علتی که برای وجوب تبیین ذکر شد این عدم برخورد جاهلانه در اثر اعتناب غیر علم. خب میدونید این علت که برای وجوب تبیین ذکر شده، این علتی که برای وجوب تبیین ذکر شده، اختصاص به خبر فاسق ندارد، بلکه خبر عادل هم چون علم به حساب نمیاد، اعتنا به خبر عادل هم بگید اعتنا به غیر علم، لذا وجوب تبیین رو لازم داره. و در واقع میخوایم بگیم یعنی تعلیلی که در ذیل آیه ذکر شده از عمومیت برخورداره، ذیل آیه میگه آقا مواظب برخورد جاهلانه باشید، چون برخورد جاهلانه پشیمانی رو به دنبال داره. و شما میدونید دو تا نکته رو در رابطه تعلیل، و هر جا علتی در کلام ذکر شود محور اون کلام به حساب میاد، بحث روی اون علته. به خاطر همینه شما اصلا قاعده ای دارید، میگید آقا ببینید علت عامه یا خاصه. اگر علت عامه بگید کلام عامه، اگر علت خاصه میگید کلام خاصه. اصطلاحا میگید العلت تعمم و تعمم. مخصص، علت عام معممه، علت خاص مخصصه. چرا؟ چون مثلا محور علته. پس وقتی محور کلام شد علت، وقتی علت شد معمم و مخصص، تمرکز بحث روی اون علت خواهد بود. حالا اینا جواب خواهیم داد. نه، اجازه بدید. نه نه، کلمه جهل رو، ان تصیبوا قوما بجهالتن، این کلمه جهالتی که در علت ذکر شده، نه فسق و عدل. نه نه، اون وقت اگر اینجوری باشه در، نه نه عرض کردم، اجازه بدید یواش یواش بیایم، بحث شما مطرح خواهد شد در ادامه، بذارید جا بیفته بحث. اون وقت ولی خب این فرمایش، این اشکالی که کردن مخالفینی داره، مثل محقق ناین اینا مخالفن، اما حالا بذارید بحث رو پیش ببریم، همون اول نکوتش نکنیم. پس آقا این جمله شرطیه، جمله شرطیه است که خصوصیت داره، جاهای دیگه هم مفهوم شرط رو قبول کنیم، اینجا قبول نمی کنیم، مانع داریم از مفهوم. چیه؟ اون تعلیلی که در ذیل آیه اومده. تعلیل چیه؟ هم تصیبون قوم به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این تعلیل میگه آقا اعتنا به هیچ خبری که موجب برخورد جاهلانه میشه نکنید، تبین کنید. آقا برخورد جاهلانه که فقط در اعتنا به خبر فاسق نیست، در خبر عادل هم، خبر عادل هم علماور که نیست که، اونم ظنیه، اون هم غیر علمه. ازا تعبیر میکنیم جهل رو به غیر علم، معمولا میارم کنار هم که متوجه باشیم چی میگیم، چون صدق و کذب رو کاری نداریم، علم و غیر علم رو کار داریم. خب وقتی این چنین شد، محور شد اون علت، محور شد علت، حال اون دو بیان رو میخوام عرض کنم. بیان اول بعد از روشن شدن اینه که این، پس در اینجا، پس در آیه نبأ دو ظهور شکل میگیره، ظهوری در صدر آیه که عبارت از مفهوم جمله شرطیه است. اون صدر آیه که مفهوم جمله شرطیه است چی بود؟ این که خبر عادل حجته، درسته؟ به خبر عادل اعتنا کنید، که همان اعتنا کردن به خبر عادله. این یه ظهور، ظهوری با توجه به ذیل آیه که به عنوان تعلیلی به صورت عام آورده شده. این چی میگه؟ میگه عدم اعتنا به هیچ خبری، درسته؟ گفت اعتنا نکنید به هیچ خبر غیر علمی، پس که همان اعتنا نکردن به خبر غیر علمی یا جاهلانه است. خب این دوتا ظهور رو وقتی با هم بسنجیم، ببینید بیان اول اینجوری میگیم، میگیم ظهور اول که مفهومیه دیگه، درسته؟ هر جمله که دارای مفهومه در واقع یه مفهوم داره، یه منطوق و در هر دو هم ظهور داره. اگه مفهوم داشته باشه این ظهور در مفهوم داره. مثلا در مباحث مفهوم قبلا یادتون هست گفتیم مثلا منظور از مفهوم داشته این ظهور در مفهوم داشتن. و این که میگیم آقا مفهومش حجت نیست گفتیم این غلط مصطلحه، نباید گفته غلط شایعه، نباید گفت ظهور مفهومش حجت نیست. وقتی مفهوم داره این حجته، مفهوم داره این ظهور داره. اما دیگه الان مرسوم شده ما هم این تعبیلات رو به کار میبریم. اینجا پس اون انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، وجوب تبین در خبر فاسق منطوقشه، مفهومش که در او هم ظهور داره چیه؟ عدم وجوب تبین در خبر عادل، حجیت خبر عادل. از اون طرف این تعلیل عرض کردیم یه ظهوری داره، ظهورش چیه؟ عدم حجیت خبر غیر علمی، اما از فاسق یا عادل. حالا ظهور اول دقت کنید ها، یک ظهور اطلاقیه، درست؟ ظهور اول، ظهور مفهوم، یک ظهور اطلاقی است. ظهور اطلاقی یعنی چی؟ یعنی از اطلاق کلام این رو میفهمید اگر قرائنی برخلاف نباشه. لذا ظهور ضعیفی به حساب میاد، اما ظهور دوم ظهوری است که از ظاهر اخذ شده، از خود منطوق. پس ظهوری که از ظاهر منطوق زیل که به عنوان تعلیل آورده شده استفاده می شود. خب این دوتا ظهور در بیان اول اینجوری میگن، این دوتا ظهور با هم درگیرن دیگه. ظهور اول میگه خبر عادل تبیین نمیخواد، ظهور دوم میگه هر خبر غیر علمی تبیین میخواد، حتی خبر عادل. چیکار کنیم؟ دوتا ظهور یکی اقوای از دیگری است. مثلا تعبیر اینه، مثل عدت الاصول شیخ طوسی اینجا میگن این دو ظهور با هم تعارض دارند، منتها چون ظهور زیل در تعلیل از ظهور صدر در مفهوم قوی تر است، اصطلاحا میگید به اقوى الظهورین اخذ میشه. به اقوى الظهورین اخذ میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه نوبت به ظهور صدر نمیشه. ظهور صدر چی بود بگید؟ ظهور صدر مفهوم بود دیگه. پس میگیم آقا این جمله شرطی اینجا مفهوم نداره. پس یعنی نوبت به مفهوم شرط آیه نبع نمیرسه. ما از همون اول چی گفتیم؟ گفتیم این قضیه شرطی، جاهای دیگه هم اگه حرفی نزنیم و قضیه شرطی رو دارای مفهوم بدونیم، این قضیه خصوصیت داره، در این قضیه مفهوم نیست. ببینید گفتیم قضیه شرطی در آینه به نحوی است که دارای مفهوم نیست. به او رسیدیم، اینجا نوبت مفهوم شرط آیه نبع نمیرسه. این بیان رو عرض کردم مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطش آورده، دیگران هم از او تبعیت کردن، گفتن که آقا به اثر در اثر ابتلاء به معارض. چی رو؟ عدت الاصول مبسوط گفتن؟ نه مبسوطش که فقه، عدت الاصولشون. آدرسش که البته به نقل از رسائل دیگه، صفحه 174 عدت الاصول. مرحوم شیخ هم در اون کتاب‌های خطی در رسائل صفحه 118 و 119 این مطلب رو آورده. در رسائل شیخ از عدت الاصول شیخ طوسی میاره. پس اینجا میگن در واقع چون مبتلا به معارض شد، در معارضه زمین خورد، نوبت به این ظهور نمیرسه. ممکنه اینجا بگن آقا، این مطلب رو بگم تا بعد بریم سراغ نکته دوم. ممکنه گفته بشه اگر قرار سرنوشت خبر عادل مثل خبر جاهل باشه، فاسق باشه، ممکن است گفته شود اگر سرنوشت خبر عادل هم همانند سرنوشت خبر فاسق و تبیین رو لازم داره، پس اخذ لفظ فاسق در منطوق آیه چه وجهی داره؟ به تعبیر دیگه نستجیر بالله، بگید آقا اخذ او لغوه، پس یعنی ذکر لفظ فاسق در آیه لغو میشه. بلازم بود گفته شود مثلا ان جاءکم، مثلا ها، ان جاءکم مخبرون به خبرین فتبینو. چرا گفتید ان جاءکم فاسقون به نبأ؟ شما که میخواید بگید عادل و جاهل مثل همند، برای چی فاسق رو آوردید؟ میگفتید مخبر، اعم از فاسق و عادل. پس معلوم شه فاسق ثمره ای داره که آورده شده. جواب اینه، در جواب گفته میشه مفصل این چیزا رو معمولا تو مباحث بحث اصولی در بعضی از موارد میارید و میگید دیگه، میگید آقا بله اگر ثمره ذکر لفظ فاسق منحصر در مفهوم داشتن باشه، لغویت لازم میاد. این گفتیم تنها ثمرش اینه که اینجا عادل و فاسق رو از هم جدا کنیم، جدا نتونستیم بکنیم، پس لغوه. اما ثمره منحصر در اون نیست، ثمرات دیگه ای ممکنه داشته باشه مثلا، اما ممکن است، اما چه بسا ثمره دیگری بر ذکر این لفظ مترتب باشه، مثل این که آیه در مقام ذکر مصداقی از مصادیق مخبر که پیاده شدن بحث در آن روشن‌تر است بوده، تو خواسته بگی آقا این مصداق، این فرد مثلا ولید که اخبار از ارتداد قبیله بن المستلق داده فرد فاسقی است، این یه ثمره است، ثمرات دیگه. پس اگر ثمره منحصره بود با از بین رفتن اون ثمره لغویت لازم می اومد، اما اینجا که ثمره منحصره نیست، میتونید براش ثمرات دیگری در نظر بگیرید. پس نگید آقا چرا فاسق فرمود، فاسق رو به خاطر ثمرات دیگرش گفت، نتایج دیگری ازش میشد گرفت. بعد از این که این حالا نیمچه اشکالی هم که ممکن بود به ذهن بیاد برطرف شد، برگردیم به اصل بحث و بیان دیگری که اینجا میشه آورد مطرح کنیم، و اون اینه که بیان دوم اینه بگیم آقا درست است که اگر صدر آیه نبأ به تنهایی ذکر می شد ظهور در مفهوم پیدا می کرد و بر حجیت خبر عادل دلالت می نمود، ولی باز داریم دیگه، ولی با توجه به ذیلی که در آیه آمده و عدم اعتنا به خبر فاسق رو به جهت عدم اعتنا به خبری که مفید علم نیست قرار داده یا تعلیل کرده که با عمومش خبر عادل را نیز شامله، اینجا ورود این تعلیل، این ذیل مانع از انعقاد ظهور در صدر آیه میشه. در بیان اول میگفتیم آقا دو تا ظهوره، خب یه ظهور صدر یه ظهور ذیل، اون تا ظهور ذیل قوی تره، با وجود ظهور ذیل نوبت به ظهور صدر نمیرسه، اون زمین میخوره. این دفعه ببینید تو این بیان میخوایم بگیم اصلا دیگه برای صدر ظهوری پیش نمیاد، اصلا صدر ظهوری نداره. چطور؟ به این بیان دقت کنید. ببینید با بیانی که داشتیم دیگه، باز این بیان تکرار میشه اینجا که در آیه 90 دو ظهور شکل گرفته دیگه، اینا رو تکرار نمی کنم. ظهور صدر عبارت از مفهوم جمله شرط، ظهور ذیل که به عنوان تعلیل عام اومده همون انتصیبو قومن به جهالت فتصبهو الا ما فعلتم نادمین، اینو اینجا برای تکمیل بحثتون دارید. خب حالا این دفعه میگیم آقا وقتی این دوتا ظهور هست، این دفعه میگیم آقا ظهور صدر آیه در مفهوم شرط یک ظهور اطلاقی منوط به مقدمات حکمت، درسته؟ از جمله مقدمات حکمت هم چیه؟ که اونی که اینجا میخواییم این ظهور رو با او به زمین بزنیم، اونی که قرینه برخلافش نباید باشه، و از جمله مقدمات حکمت این است که قرینه ای برخلاف نباشد. و حالان که ظهور ذیل چیه؟ قرینه برخلاف صدره. پس و حالان که ظهور ذیل آیه قرینه ای برخلاف ظهور صدر آیه است. خب وقتی قرینه برخلاف باشه من از شما سوال میکنم آیا اطلاق منعقد میشه؟ پس اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، ظهوری پیدا نمیشه. پس این که گفتیم ورود این تعلیل مانع از انعقاد ظهور، اصلا ظهور منعقد نمیشه، نه اینکه دوتا ظهور باشه این قوی تر اون ضعیف تر. پس با این بیان لذا میگیم اصلا ظهوری برای صدر که جمله شرطیه باشه منعقد نمیشه. بعد برای اینکه تقریب بیشتری به ذهنتون بشه بذارید یه مثال دیگه ای بزنم براتون که اینجا مثلا همان گونه که در محاورات عرفیه وجود قرینه مانع از انعقاد و شکل‌گیری ظهور برای ظهور اولی بگید برای کلام میشه، اینو چطور براتون تبیین بکنم؟ ببینید به این صورت، مثلا وقتی متکلم بگوید رأیت اسدا بدون هیچ قرینه ای، اینجا اسد ظهور داره چه معنایی داره؟ معنای حقیقیش دیگه حیوان مفترس، در اینجا لفظ اسد وقتی بدون قرینه باشد در معنای حقیقی خودش یعنی حیوان مفترس ظهور پیدا می کند. اما اگر در کنار لفظ اسد قرینه ای ماننده مثلا حالا یرمی رو قرار دهد، بگه رأیت اسدا یرمی، اینجا از نظر عرف ادبیات شما چی میگید؟ میگه چی دیده این؟ رجل شجاع. دیگه اصلا ظهوری در حیوان مفترس پیدا نمیشه. پس ببینید وجود قرینه یعنی یرمی مانع از انعقاد ظهور در معنای حقیقی میشه و این کلام فقط یک ظهور دارد و آن عبارت است از دیدن رجل شجاع. اینجا دیگه نمیاد بگید آقا اول ظهور پیدا کرد در حیوان مفترس بعد یرمی رو که آوردیم قوی تر شد او رو زمین زد الان، نه رأیت اصلا یرمی رو میگه یه ظهور داره و اون ظهور در معنای مجازیه، دیگه دوتا ظهور نیست. خب حالا بیاید همراه، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که میگیم در اینجا نتیجه حتی اگر در جاهای دیگر قائل به مفهوم شرط باشیم در آیه نبأ خصوصیتی وجود دارد که سبب شده اون خصوصیت این شرط دارای مفهوم نباشه. مفهوم شرطی نداره، شما با مفهوم شرط میخواستید استدلال کنید دیگه، بحثمون استفاده از مفهوم شرط بود، اما اولین پایین نوشتم که پاکش نکنیم، این هم خواستن استفاده از مفهوم شرط آیه نبأ. و وقتی مفهوم شرط برای آیه نبأ وجود ندارد، پس استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ معنا نخواهد داشت. پس این اشکال دیگر بر استفاده از مفهوم شرط آیه نبأ که با دو بیان اون استدلال رو به هم ریختیم و معلوم شد که فعلا نمیتونیم به مفهوم شرط آیه نبأ تمسک کنیم. حالا در مورد این اشکال بحث داریم که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.